بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به بیماری فلج یا سکته مغزی که نصف بدن شل میشه و سوس میشه. درباره بیماری فلج یک سری پیشگیری هایی و درمان هایی ذکر شد. امروز رسیدیم به مهمترین درمانش و شاخصترین درمان فرج، با اون داروی جامع امام رضا است که با آب مرزنجوش که در بینی بریزند، به عنوان قطره در بینی ریخته میشه و این درمان خوب فلج هست. درباره این مسئله روایتی داریم، ابن بسطام نقل میکنه عن احمد ابن المسيب ابن المستعين عن صالح ابن عبد الرحمن. صالح ابن عبد الرحمن عرض بکند قال شکوت الى الرضا داء باهلی، شکایت کردم به امام رضا بیماری که در خانمم خانوادم، من الفالج واللقوه، از فلج و لقوه. فقال اين انت من دواء ابي. بله، امام فرمود شما کجایی دست داروی پدرم. معلوم میشه که دارو داروی امام کاظم هم بوده. قلت و ما هو، عرض کردم این دارو چیست. قال دواء جامع، امام فرمود داروی جامع است. خذ منه حبتا بماء المرزنجوش، اندازه یک دانه، حالا یه دانه گندم ظاهرن، و آب مرزنجوش و سعطها به، و آب مرزنجوش این را حل کن و در بینی خانم بریز. فا انها تعافا به اذن الله تعالی، خوب میشه به اذن خداوند تبارک و تعالی است. از این روایت استفاده میشه که هر بار که میخوان توی بینی این دارو را بریزن باید اندازه یک گندم جامع داره، یعنی جامعش باید زیاد باشه. انداز هر باری که توی بینی میریزن بایستی اندازه، یعنی دو سه قطره چهار قطره که توی بینی هر دو بینی میریزن بایستی حداقل یک دانه گندم جامع داره. مثلا یک دانه گندم جامع، چهار قطره هم به برزنجوش حل بشه و توی بینی بریزن. البته روش تهیه دارو و ترکیبش قبلا گذشت. این شاید بهترین درمان فلج، این درمان فلج است، درمان لقواس و درمان ام اس ام هست، اینا در عوارض با هم تشابه دارن. این راجع به این درمان. درمان بعدی داروی شافی است. البته بهترین درمان درمان فلج داروی شافی است. اولین چیزی که درباره در روایت داروی شافی این است که انه للفلج العتیق والحریر. اولین چیزی که در روایت مطرح شده همینه. می‌فرماید داروی شافیه برای فلج، فلج کهنه و فلج تازه است. اولین خیلی بیماری ها را درمان می کند داروی شافیه، ولی اولین چیزی که روایت متعرض بشه همون فلج، و چند بار در روایت تکرار شده، در روایت ذکر شده فلج. یعنی داروی شافیه میشه گفت داروی شاخصه و بهترین داروی فلج هست. در این روایت می فرماید و اذا اتى عليه 12 شهرا، هرگاه این داروی شافیه 12 ماه شد، ينفع من الفالج الحديث، برای فلج تازه مفید است، والعتيق كهنه، بماء المرزنجوش، اون هم با آب مرزنجوش، ياخذ منه قدر حمصتين، اندازه ی نخود، و يدهن رجليه بالزيت، اندازه ی نخود داروی شافیه با آب مرزنجوش مصرف کند، بخورد. باید هم رجلیه به زیت و الملح، پاهاش هم باید روغن مالی کند، با روغن و با روغن زیتون و نمک بمالد. عند منامه موقع خواب و من القابل، روز بعد هم همین کار را تکرار کند. مثل ذلك و یحتمی، پرهیز بکند، من الخل سرکه و لبن شیر، لبنیات و البقل سبزیجات و سمک ماهی، و یطعم بذلک ما شاء. حالا چیزای دیگر میخواد بخوره مهم نیست. خیلی خوب، داروی شافیه که قبلا بحثش گذشت و ترکیبش و ترکیباتش و روش درست کردنش قبلا گذشت، تفاصیلش قبلا گذشت، چه چیزهایی درمان میکنه. هر ماهی یه سری بیماری های دارا درمان می کند. در ماه دوازدهم که بشه دیگه درمان فلج، چه فلج کهنه و چه فلج تازه است. ولی از مجموع روایت استفاده میشه که 6 ماه هم شد شاید این خاصیت را دارد، نیاز نیست 12 ماه بشه، 6 ماه هم بگذره، 6 ماه هم باشه، این خاصیت را دارد. حالا میبینید که هم این دارو، داروی شافیه، هم داروی قبلی یعنی داروی جامع، هر دو دارو آب مرزنجوش، مرزنجوش در او مطرح است. اون قبلی به عنوان قطره و سعوط در بینی بریزند، جامع با مرزنجوش، با آب مرزنجوش. اینجا هم به عنوانی که مصرف میکنن یک نخود از شافیه با آب مرزنجوش مصرف بشه. پس این معلوم میشه مرزنجوش برای مغز، کلن مرزنجوش برای مغز خیلی مفیده و برای مغز مؤثره که در دو دارو مشترکن اومده است. علی حال داروی شافی اندازه یعنی خود روزی مصرف میکنن هر روز، علی فرد امروز و فردا این دارو را مصرف کنن، و اون هم با آب مرزنجوش، و علاوه بر این کار پاها را باید با روغن زیتون و نمک روغن و زیتون با نمک قاطی کنند و پاها را روغن مالی کنند. اینهایی که این مشکل را دارد دارند. بالا دستش باش کلن دیگه، یه قطره توی بینی بریزم برای مغزه که اون پا را روغن مالی کنند. اون وسط دیگه کار ندارم بین سر و پا، حتی اگر دستشون. خلاصه این روش درمان فلج، هشتمین درمان فلج یا قرآن و یا عوذه است، یا قرآن و عوذه است. بعد روایتی که تبرسی نقل بکند از امام باقر صلوات الله و سلام علیه که فرمودن یقرأو علی الفالج والقولنج والخام والابرد والریح من کل وجعین ام القرآن. خب این خوانده بشه برای فلج و قولنج و خام، خلطن عرس، ابرده، سردی و سردی مفاصل و سرماخوردگی و ریح التهاب من کل وجعین. ام القرآن بخونم فاتحه است، سوره حمد و قل هو الله احد والمعوذتين، ثم يكتب بعد ذلك اعوذ بوجه الله العظيم وعزته التي لا ترام تا آخر. بعد بفرماید که این را هم بنویسه روی کتفشاتی یا روی تابلوی یا روی چوبی تختهی بنویسه و او را بشورد با آب آسمان و او را بخورد ناشتا و موقع خواب و عند منامه یبرا انشاءالله. خلاصه این روایت روایت مکارم الاخلاق از خیلی اعتبار ندارد، این تجربه باید ثابت کند. مهم نیست که خب معلوم هم سوره حمد خودش درمان همه بیماری هاست، فلا قل هو الله هم بهش اضافه شده، معوذتین هم اضافه شده و این دعایی که نوشته میشه و آبشه بخورن. این راجع به درمان بعدی که از ترکیبی از قرآن و عوذه و آب و آسمان است. هر کدوم اینا خودش به حد نفسه درمان است، این جزء درمان های کلی است، هم قرآن هم عوذه هم آب و آسمان جزء درمان های عمومی که در جلد دو قبلا گذشت. این یکی تموم شد. بحث بعدی درمان با یک دعایی است به نام دعای علیل، دعای خیلی خوبی است و دعای مؤثر. این دعای علیل راوندی نقل میکنه که دعای علیل روینا به اسنادنا، اسناد خودم، الى سعد بن عبدالله، سعد بن عبدالله اشعری قمی، به اسنادهی الى ابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق قال كنت جالسا عند ابي، امام صادق میفرماید نزد پدرم بودم، نشسته بودم، و عنده رجل، یک شخصی هم نزد پدرم بود، قد سقطت احدى يديه من فالج به، یکی از دو دستانش افتاده بود، سوس بود خاطر بیماری فلج، و هو يطلب الى ابي ان يدعو له، از پدرم میخواست که برای او دعا کند، دعوتن، وذكر ان به حصات على وبرين اسك فلجست دستش افتاده است، پروستات هم داره، لا يقدر على البول، نمیتواند ادرار کند، الا بشده مگر بسختی، فعلمه ابي هذا الدعاء، فدرم این دعا را به او آموخت، فقال له الرجل امسح يديك المباركتين على بدني، اون شخص به امام فرمود دو دستان مبارکت را روی بدنم مسح کن، مرور بده، ففعل انكار كردم، فقال له ابي قل هذا الدعاء، بدرم فرمود که این دعا را بگو، حين تصلي الليل وانت ساجد، این دعا را بخون موقع نماز شب در حال سجود این دعا را بگو. دعایی است که خیلی مضمون مهمی دارد. اللهم انی ادعوک دعاء العلیل، این دعا دعای انسانی که معلول هست، علیل هست، ناتوان، بیمار، ذلیل، خار، الفقیر، ادعوک دعا من اشتدت فاقته و قلت حیلته، تا آخر دعاست. این دعا را برای بیماری های سخت خوبه، اسمش دعای علیل، کسی است که معلول است، یه بیماری معمولی نیست، معلولیت دارد، حالا فلج هست که یه جور معلولیتی است، بیماری های سخت خودش یه جور معلولیتی است. این دعا را بخواند، اون هم موقع نماز شب در حال سجود است، یعنی باید ازبر کند. بعد می فرماید که این شخص رفت و بعد از روزهای آمد و ما بهی شیعون، سالم بود، بعد از چند روز برگشت هیچ مشکلی ندارد، مماکانه یجده. خیلی خوب، بعد می فرماید که این راوی می فرماید می کند و امرنا ابو عبدالله نکتم الحلک، امام صادق صلوات الله و سلام علیه به ما امر کرد که این مسئله را کتمان کنیم و به کسی بازگو نکنیم. خب بعد فرماید و قال اخبار تو ابی به عافیت الرجل، امام صادق می فرماید من به پدرم خبر دادم که این مرد خوب شده. فقال یا بنی من کتم بلاءً ابتلی به من الناس و شکا الى الله ان یعافیه عافاه من ذلك البلاء. یه قانونی امام به ما می آموزد، امام باقر صلوات الله و سلام علیه یه قانونی به ما می آموزد و اون این است که اگر کسی مبتلا شد به یک بیماری سخت، نباید این بیماری را به مردم بگه، سعی کنه به هیچ کس، به نزدیکترین شخصش نگه. اگر پنهان کنه و به خدا فقط شکایت کنه از اون بیماری، خداوند او را خوب میکنه. خیلی خوب، وقتی بخصوص اگر این دعا را بخوند، اگر این دعا را بخوند و بیماریش مخفی کند، بیماریش خوب میشه، برطرف میشه. یه قانونیست بالاخره، فرماید که بله بیماری را به دیگران نگو، پخش نکن، جه مشکل بیماری، مشکلی که دارد نباید پخش کند و به دیگران بگوید، بلکه باید این مسئله را مخفی کنه و پنهان بذاره و فقط به خدا، به سوی خدا شکایت کند از اون بیماری و خدا خوبش میکنه. حالا این چرا این مسئله این شکل هست؟ چرا نباید گفت؟ اگر بگه چه اتفاقی میفته؟ بالاخره این یه سنت هایی در این خلقت وجود داره، بهش بگن ناموس، یه علل و معلولاتی وجود داره. بالاخره بعضی بیماری ها در عرف مردم اینها درمان ندارد، شاید مثل خود فلج هست، فلج به اون صورت مثلا درمانی ندارد. پس انسان نباید این را به مردم بگه، باید پنهان کنه حد الامکان، تا میتواند پنهان کنه. بیماری های سخت هم همینجوره. اینجوری نباشه که اگر انسان دو روز بعدش، یه روز بعدش دعا را خوند و خوب شد، مایه تعجب مردم بشه و چجوری این مسئله اتفاق افتاد، این که معجزه بوده، این درمان نمیشه، آقا چجوری درمان شده. این گفتگوی مردم خودش برای او ضرر داره. حالا یا چشم زخم مبتلا میشه، یا اگر چشم زخم مبتلا میشه، همین گفتگوی مردم که این فلانی فلان بیماری دارد و این بیماری خوب نمیشه، خودش باعث میشه که خداوند تبارک و تعالی خوبش نکند. چون خدا ناموسهایی داره، علتهایی داره، نمیخواد این ناموسها و این علتها را به هم بریزه. و نظم هست توی خلق، نظم هست، یه جور نظمی هست و این نظمی که خداوند قرار داده نمیخواد از به هم بریزه. علی حال این قانون دنیا این است که این آقا نباید خوب بشه به این راحتی، به جهت این که این بیماری، بیماری سختی است. اگر خوب بشه مردم تعجب میکنن، فکر میکنن که به قانون و ناموس تغییر پیدا کرده و خداوند ناموسش و خلقتش و علل و معلولاتش را به هم ریخته. اینجوری فکر میکنن، این مسئله را به راحتی قبول نمیکنن. به همین جهت میفرماید، البته شاید هم بیشتر همون چشم زخم است، می‌فرماید بهتر این است که انسانی که مبتلا به بیماری میشه، نباید بگه آی من فلان بیماری را دارم، آیا من فلان مشکلی دارم که درمان ندارد، علاج ندارد. این دو سه نفر بشنوند و بگن او این درمان نداره، این بیماری هیچ درمانی نداره، من خودم مبتلا هستم درمان نشدم. این همه که میگن درمان نداره، ده نفر اطرافش بگن درمان نداره، دیگه درمان نخواهد داشت. پس بهتر این است که بیماری را نباید بازگو کند و به دیگران مسئله بیماری را نقل نکند. این راجع به درمان دعا، این دعای علیل، معروف به دعای علیل. خوبه این دعا اگر کسی توانش داره و حالش هم داره این را تکثیر کند و به اینهایی که بیماری سخت دارن البته ترجمه هم بکند، این دعا را و این روایت را کلن ترجمه کنند و به دیگران اینهایی که مشکل جدی دارند و بیماری سخت دارند بدن استفاده کنند. مؤمنین از این دعا، این مضمون خیلی عالی داره و به احتمال قوی مؤثر است. دهمین درمان، بهمین درمان، بله دهمین درمان فلج، حالا یا نیش یا زهر عقرب است. یک قاضی، یک کسی به نام قاضی تنوخی یه داستان ظریفی نقل میکنه. میگه حدثنی عبدالوهاب بن محمد مهدی المعروف احمد بن ابی سلمه شاهد الفقیه المتکلم العسکری، حالا منصوب شاید به امام عسکری باشه. فی سند 55 و 355 است، بعید دیگه میرسه به نظر میرسه. یو حالا از فرزندانشونه. به عسکر مکرم انهو شاهد رجل هم در مثلا پادگان مکرم، حالا مکرم یک فرماندهی بوده، انهو شاهد رجل حمل من اصفهان الى عسکر مکرم لیعالج، یک کسی را از اصفهان آوردن به همون پادگان مکرم برای اینکه درمان بشه. قال فطرح على باب الخان في الجانب الشرقي، اون را گذاشتن پیش در، در طرف شرقی شرق منها. قد هجر، اون قسمت از اون کاروانسرای و اون پادگان متروکه شده. و فرغ منه اکثر العقارب لکثرت العقارب، خیلی خوب این را خالی کردم به خاطری که اونجا خیلی عقرب داشت. و الجرارات فی و فی خانین به جواری، هم در اون قسمت هم دوتا کاروانسرایی که در به اون وصل است اونجا هم عقرب زیاده و اون را خالی کردم به خاطر عقرب زیاد. و طلب له موضعا لیسکنه، اینا دنبال یه جایی بودن که اون آوا را قرار بدن، نبود مجبور شدن همونجا بذارن. فلم يوجد الا في هذا الخان فانزله غلمانه وهم لا يعلمون حالته، خب اینا غلمان یعنی بند بردگان او را آوردن اونجا نشوندن یا خوابوندن و خودش خبر نداره که اینجا محل عقرب است. و انه اخلیه لکثرت جرارات، نمیدونه اینجا متروکه شده و خالی شده به خاطر عقرب هاست. بله. و صعد اصحاب الرجل الى السطح و تركوه في اسفل، هوا گرم بود، اون بردگان و غلمان و همراهانش رفتن بالای پشت بام خوابیدن، او را هم پایین نگه داشتن. لما وصف له بان المفلوج لا يبيت على السطح، بهشون گفتن کسی که فلج داره نباید ببری رو پشت بام چون اینجا سرد است مثلا. قال فلما كان في الغد، وقتی صبح شد آمدن دیدن این آقا نشسته. فوجدوه جالسا، برو وارد شدن دخلو علیه فوجدوه جالسا و کانا طریحا، در حالی که او همجوری تو رخت خواب افتاده بود، طریح بوده، زمینگیر بوده. لا یمکنه ان یتقلب من جبه، قدرت این نداشت که قلط بخوره، همجوری خوابیده به یک سر. و وجدو له لسانا فصیحا، دیدن که این صحبت میکنه خیلی هم حال واضح صحبت میکنه. و کان متکسرا، قبلا نمیتونست صحبت کنه به خاطر فلج. حتی ان الرجل قال مشى من يومه ذلك، نه فقط نشسته بود و صحبت میکرد، بلکه همون روز هم راه افتاد، شروع کرد به راه رفتن. فاحضر بعض الاطباء، طبیب آوردن، و سئل عن حاله، سوال کرد چه اتفاقی افتاد، این که فلج بوده افتاده بوده هیچ کاری نمیتونسته بکنه، چطور شده این خوب شده، درمان شده؟ خیلی خوب. ففتشه، این طبیب آمد و او را بررسی کرد، بدنش نگاه کرد. فوجد اثر لسعت جرارات فی ابهام رجله، دید که نیش عقرب ها در پاش و در شست پاش، شست پای چپش. فقال له انتقل ساعة من هذا الخان فإنه مشهور بكثرة الجرارات. او گفت سریع از اینجا برو برو یه جای دیگه است، اینجا عقرب زیاد داره. و قد لحظات که واحدتون من هنه یکی از این عقرب ها شما را نیش زد، فابرت ابرعت که درمانت کرد. و عشت بشی این ما عاش به احدان قد، با چیزی زنده شدی کسی با اون زنده نشد. و قامت حرارتها به برد الفالج فازالته، خب گرمی زهر عقرب سردی فعالج را برطرف کرد. ولم تتجاوز، بیشتر نبوده. فتقتلو که تا شما را بکشه. و سیعقب ذالک حدتن و حراره، و بحالا که خوب شدیه مختصر گرمی و حرارت بر شما غالب خواهد شد. فصبر لها، سب کن حتی و عالجو که بلیسیر من الرطوبه، من خودم درمانت کنم و یه چیزای مرتوب. فلا ترجع علیک رطوبت الفعالج، دیگه هیچ وقت به رطوبت فعالج بر رطوبت فالج بر نمی گردد. و انتقل لالا تلسعو که اخرى، زود از اینجا را ترک کن چون ممکنه یه عقرب دیگر شما را نیش بزنن. فتتلف و مبتلف بشی. فانتقل الرجل و تعاهده الطبیب، این جاش عوض کردن و اونجا را بله اونجا را رها کردن و جای دیگر رفتن. طبیب هم یه مختصر او را درمان کرد. فحمل مفلوج من غد، فرداش تب کرد و فلطف بهی فی علاجی، حتی برای طبیب هم درمانش کرد و خلاصه خوب شد. حالا یه داستان مفصلی هست، ولی چیزی که مهمه در این داستان که مسئله که نیاز به تحقیق و بررسی و تجربه دارد این است که اینجا می‌فرماید زهر عقرب گرم است و درمان بیماری های سرد. اینی که برامون مهمه اینه، فلج معلول دو چیز است، یکی سردی که بر بدن غالب میشه، یکی رطوبت است. و این سردی فلج به حدی هست و این گرمی جات معمولی درمان نمیشه، سه گرمی خیلی قوی میخواد در حد یک زهر مثلا مانند زهر عقرب است. حالا این میشه بعد اینا حالا زهر عقرب میگیرن امروزه و از او دارو درست میکنن، داروهایی درست میکنن. بعید نیست که اینجور از این روایت و از این داستان استفاده میشه که این درمان بیماری فلج است. حالا این شعقره را بگیره به شکل داروی خوراکی یا اگر حتی به شکل که خود عقرب نیش بزنه طرفی که فلج داره و مشکل حاد داره، حالا فلج و همه سو همسال اینا، اینا همه معلول رطوبت زائد و معلول سردی بیش از اندازه، اینا فلج و ام اس و امثال اینها به دنبال دارد و درمان چیزهای خیلی گرم است، گرم معمولی درمانش نمی کند. به همجد فرماید گرمیه این زهر قامت به سردی، یعنی برابر شده با سردی فلج است. سردی زهر این عقرب که کشنده است و گرمیش بیشش اندازه است قامت بشازه برابر شده. این گرمی و این قوت و قدرتی است که زهر عقرب دارد تازه برابر شده با سردی فلج و توانسته اون رطوبت فلج و سردی فلج را برطرف کند، با او برابر شده است. پس معلوم میشه این سردی و رطوبتی که فلج داره به این راحتی برطرف نمیشه و یه چیزی میخواد که بتواند این رطوبت و این سردی را از بین ببرد. ما هم روایتی داریم مایل این معنا، میفرمایند که و زمانی است که بر کودک مرطوب بشه، بدن کودک مرطوب بشه، آب دهانش زیاد بشه و مرتب میریزه، این نشانه این است که بدنش مرطوبه و رطوبت بر او غالب شده، باید این درمان بشه با حجامت پشت سر. اگر درمان نکنید ممکنه این مبتلا به کوری یا به فلج بشه. معلوم میشه که این رطوبت خودش مسئله ابتلا، سبب ابتلا به فلج. بله فرماید که این را از حد عادی به حد بله، احمق حمقی جنون و فلج و امثال اینها بیماری های سخت مبتلاش میکند، بس بهتر اون را حجامت کنید. در روایت دارد ففی ذلک خروج الرطوبتی، ای آبی که از دهان کودک خارج میشه فرماید خودش نعمتی است. التی لو بقیت، این رطوبت خارج میشه، این رطوبت اگر در بدن کودک بماند، لو بقیت فی ابدانهم لاحدثت علیهم الامور العظیمه، این سبب میشه به بیماری های سخت مبتلا بشن. که من تراه قد غلب علیه الرطوبه، مانند اون شخص است که رطوبت بر او غالب بشه. فاخرجته الى حد البله والجنون، و او را خارج کرده. رطوبت وقتی خارج زیاد میشه آثارش بیماری های سختی، یکی بله، بله و احمقی، احمق بشه. والجنون دیوانگی، تخلیط قاطی میکنه. الى غیر ذلک من الامراض المتلفه، به بیماری های دیگر سختی که انسان را میکشه، بیماری های کشنده. کالفالجی و لقوا، مانند فلج، مانند لقوا و ما اشبه هما. پس علت این از این روایت و این از داستان قبلی و از این روایتی که الان خوندیم به دست میاد که علت فلج و لقوا رطوبت و سردی زیاد. پس کسی که میخواد رطوبت و فلج را درمان کند بایستی رطوبت را درمان کند. نوعاً هم دیده شده اینایی که مبتلا به فلج و عمه است و چیزی که مشابه این است مبتلا میشن، این آب دهانشون زیاده میریزه، لااقل موقع خواب میریزه، آب دهان زیاده و رطوبت بدنشون زیاده، علاوه بر سردی که مشخصه. سردی خودش علت فلج و سبب بیماری فلج و لقوه و چیزهای دیگر، حتی کوری و جنون و امثال اینا. این بحث، بحث فلج تمام شد. بحث بعدی راجع به بیماری‌های کبد. راجع به کبد، کبد یک عضوی است که لطیف است و نرم است و خیلی سفتی و سختی و بله زیاد نیست، سفت نیست، سخت نیست. علی حال کارش هم این است که غذاها را تبدیل میکنه به خون. این هم خودش یه جور خمیده است و سنگینی خودش روی معده میاندازه، بخارات معده را خارج میکند، فشار میاره روی معده و بخارات معده را خارج میکند. ولی ممکنه این کبد بله بیمار بشه، حالا این بیماریش انواع اقسام مختلفی دارد، بالاخره بله بیمار بشه و خللی در عملش و در کارش به وجود میاد، ولی های رگاش و مجاریش بسته میشه، یا مشکل دیگری پیدا میکنه، ولی حالا خلل در او به وجود میاد و شخص بیمار میشه. و علت اون هم نوعا از روایات استفاده میشه. علت بیماری های کبد نحوه استفاده از آب است. آب خوردن خودش سبب بیماری های کبد میشه، تند آب خوردن، عب الما ریختن آب تو حلق، یا بالاخره ایستاده آب خوردن در شب و امثال اینا. بیشتر مشکلات کبد در روایت قبلی هم در جلد اول خوندیم، بیشتر مشکلات کبد از نحوه آب خوردن است. این سبب میشه که انسان مبتلا به بیماری کبد. از جمله بیماری های کبد درد کبد است، یکی هم یرقان است و دیگری هم استسقا، آب زرد، آده خاص سیروس کبدی بهش میگن و امثال این هاست که کبد دیگه شروع میکنه به ترشح کردن آب و استسقا تشنگی، انقدر آب میخوره که شکمش بزرگ. علی حال پیامبر میفرماید مص الماء مصا، آب را بمکید، ولا تعبوه بله بفرمایید آب را در حلق نریزید. فانه یاخذ منه الکباد، سبب بیماری کباد، کباد یعنی بیماری کبد، سبب بیماری کبد میشه، سبب کباد میشه و کباد همون بیماری کبد. روایاتی هم داریم میفرماید ایستاده آب نخور در شب، چون سبب آب زرد یعنی سیروس کبدی و ترشح آب از کبد. خیلی خوب، این هم ججور اختلالی است که در کبد و امثال این هست. اینا بیشتر دور ور خوردن آب و نحوه دور خوردن آب میچرخد. علی ای حال بله در روایت ما میفرماید هر عضوی یک کارایی داره، کبد هم باعث غلظت و عصبانیت میشه. پس اون چیزایی که سبب عصبانیت میشه اینا هم برای کبد ضرر داره، ممکنه سبب بیماری کبد میشه، مثل خوردن خون بله یا خوردن بعضی زهرها و سمهاست. خلاصه اولین غذایی که انسان غذایی که ضرر دارد بخورد، اولین جایی که آسیب میزنه الله خود معده، اگر معده آسیب نمیزنه فورا تو کبد آسیب میزنه، چون این غذا مستقیم از روده ها جذب میشه و بره به طرف کبد. اگر که غذا مشکل دارد آسیبش در کبد میزنه. خیلی خوب، حالا مهم این است که چی چیزی برای کبد خوبه، برای او نافع است و بیماری های کبد را درمان میکند. اینها را خواهیم خوند. اولین چیز آب ولرم است. اینایی که مشکل کبد دارن آب ولرم باید بخورند و اون را باید هم ریز ریز بخورن. روایتی که پیامبر میفرماید کان یفطر علی الحل، رو چند بار خوندیم، پیامبر زمانی که افطار میکردن با شیرین حلوا، با حلوا افطار. فان لم یجد هو افطر علی الماء الفاتر، اگر چیزی شیرین نبود، خرما قند حلوا نبود، با آب و لرم افطار میکردن و میفرمودن هو ینقی الکبد والمعده، کبد را پاکسازی میکند، کبد را پاک میکند، معده را پاکسازی میکند. و طیب النکه، دهان را خوشبو و نکه یعنی بوی بدن، بدن را خوشبو میکند و دهان را هم خوشبو میکند. علی حال این در افطار یا اول صبح فطور، اول صبح که این آب ولرم استفاده کنید، این خاصیت رو دارد، برای کبد مفید است. آب فاتری که در روایت ما ذکر میشه معنای این که آبی است که شدید گرماش زیاد شده و گرماش شدید شده و حالا این گرماش فروکش کرده. وقتی گرما فروکش، این فروکش کردن در عربی معادلش فتره، میگم فتر الماء، گرماش فروکش کرده. آب فاتر وقتی میفرماید میگن یعنی آبی است که گرماش فروکش کرده، بهش میگن آب فاتر. پس اول باید مثلا بجوشه، این آب جوشیده بجوشه یا خیلی گرم بشه، سپس گرماش فروکش کنه، این میشه آب فاتر. شاید مراد هم به طور کلی آب ولرم است، چین که آبی که گرم است و گرماش فروکش کنه، یا آبی که سرد است و یه قدری او را گرم کنن که ولرم بشه. شاید معادل فاتر در فارسی همون آب ولرم است. برای کبد خوبه، کبد را پاکسازی میکنم. چیزهای رسوباتی، چیزهایی که در کبد مانده و راه مجرای کبد را بسته، این چیزها را پاکسازی میکنم. دومین درمانش فست است. خیلی روی فست برای بیماری های کبد تأکید شده. فست پاست. روایتی داریم از حسن ابن علی و شا قال شکوت الى ابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق شکایت کردم از وجع الکبد، درد کبد و یا بیماری کبد. فدعا بالفاسد، امام فرمودن اون کسی که فاسد بکنه بیاد. ففسدنی من قدمی، بعد اون را من فاسد کرد از پام. و قال اشرب الکاشم لوجع الخاصر، امام فرمود کاشم برای پهلو درد هم بخورید. خیلی خوب، پس معلوم میشه این است که کسی که پا را فست کند، این کار کبد را تنظیم میکند، کبد را درمان میکند. حالا اینجا میفرماید وجع الکبد، خب حالا این درد کبد یا بیماری کبد ناشی از یه جور اختلال یا ورم، ورم کردن کبد، یه رابطه ای هست ما بین کبد و حجامت یا فست پاس. راجع به بیماری گری، چرب و حتی پیستریازی و امثال اون، این هم روایتی داریم میفرماید که یک کسی شکایت کرده به امام کاظم صلوات الله علیه، کثرت ما یصیبه من الجرب، زیاد مبتلا به گری میشه. فقال ان الجرب من نجار الکبد، از مشکل کبد است. امام فرمود که جرب گری علتش کبد و نجار، نجار کبد، خللی که در کبد وجود میاد، فذهب وافتصد من قدمک، برو فس کن از پا، از پا فس کن، پایت را فس کن. در نقل دیگری در فرماد به جای نجار بخار، از بخار کبده شاید این بهتر باشه، چون وقتی پا را حجامت میکنن یا فس میکنن اول کف در میاد، بخار در میاد. اینجا می فرماید گری از بخار کبد است، باید پا را فست کرد، پا را فست کنند و این بخار خارج بشه و بیماری هم برطرف بشه. پس این بخار هم حالت عادی نیست، حتما یک مشکلی در کبد وجود میاد، حالا یا گرمی بیش از حد یا چیزی دیگری است، این سبب تولید بخار در کبد و این منجر به گری و فس کردن پا، این بخار را خارج میکنه یا جلوگیری میکنه از به وجود آمدن این بخار کبد هست. البته یه روایت دیگری هم داریم، میفرماید حجامت کن، ما بین کعب و عرقوب حجامت کن. کعب یعنی روی پا و عرقوب این تاندام پشت پا، در این منطقه حجامت کن، سه مرتبه حجامت کن. و ما این تجربه شده وقتی کسی حجامت میکنه مشکل کبدی داشته باشد یا گری یا پستریازی یا مشابه اون داشته باشد، وقتی حجامت میکند اول کف در میاد، بخار در میاد. این همون چیزی که در روایات ما ذکر شده، همون بخار کبد و کف و بخار کبد است. این درمان دوم بود. سومین درمان این است که برای اینکه انسان مبتلا به این بیماری ها نشود و اگر مبتلا شد این بیماری برطرف بشه، این است که باید سبک در دستشویی بشیند، خیلی معطل نشه، هر چی میتونه کمتر. روایتی داریم از لقمان حکیم به سید خودش، به مولای خودش که وارد بیت الخلا شد، مخرج فاطال فی الجلوس و طول داد، فناداه لقمان، لقمان ندا داد، طول الجلوس على الحاجتی یفجع منه الكبد، طولانی نشستن سبب خلل و آسیبی است در کبد است، و یورث منه البعصور، سبب بیماری بواسیر هم می شود. پس برای اینکه انسان پیشگیری کند از ابتلای کبد و بیمار شدن کبد، باید سبک بشیند و بدون معطلی است. این سومین توصیه و پیشگیری است. چهارمین توصیه سوره قدر است که این را بنویسند روی سفال، سفال جدید تازه، و اون را بشورند با آب باران، یه مقدار شکر هم بهش اضافه کنند و اون را بنوشند. این کسی که بیماری کبد و درد کبد دارد بنوشه، خوب خواهد شد و بیماریش برطرف خواهد شد. این درمان چهارم است. درمان پنجم شربت امام رضا صلوات الله و سلام علیه. فرماید اذا شربه الانسان بعد الطعام، اینا که مشکل کبدی دارن، حالا پیشگیری است و شاید درمانم باشه، انسان اگر بعد از غذا به اندازه 3 تا لیوان از این شربت بخوره، من هادا شراب، امنه به اذن الله من یومهی و لیلتهی، ایمن میشه در همون روز و شب بعدش از بیماری های سرد، دردهای سرد، و جعل باردت المزمنه، مزمن کل نقرس، مانند نقرس، و بعض اوجاع الکبد، بعض بیماری های کبد است، و الطحال و المعا و الاحشاء، این مضمون رساله ذهبیه است. پس ایمن میشه از بعض بیماری های کبد اگر شربت امام رضا خیلی سفارش شده و تأکید شده که از این شربت استفاده کنم بعد از قضا، مفید است و درمان است و پیشگیری از خیلی بیماری هاست، من جمله بیماری های کبد است. ششمین درمان و شاید شاخص‌ترین درمان، درمان بیماری های کبد مرکب یک است. درباره او آمده انه ینفع باذن الله تعالی من المرة السوداء، مره سودا خوب، مرکب یک، و الصفراء، مره صفراء، و وجع البعض، شکم درد، و وجع الکبد، درد کبد و بیماری کبد. این مرکب یک بیماری درمان شاخص کبد و کل بیماری های کبد را درمان میکنه، حتی بیماری هایی که ناشی میشه از اختلالی در کبد، مانند گری و امثال این هاست، ببخشید مانند گری ضعف سریوزی و همسرهن درمانش همون مرکبی یک باید مقدار زیادی از این مرکب بخورند و هرچند هم بیماری هم سخت و کهنه باشد درمان میکند. این راجع به بیماری های کبد. و اما یکی از علل و بیماری های کبد این قرحه. قرحه یعنی حالا یا ورم یا بالاخره ورم یا زخم، بیشتر اینجا مراد ورم هست. ورم و قدهی که روی کبد به وجود میاد و ظاهر میشه. روایتی داریم از امام باقر صلوات الله لما فرمود لما خرج ملک القبط یرید هدم بیت المقدس، پادشاه قبطیان، اینایی که در مصر هستن، این خارج شده و به طرف فلسطین اومده، بخواد بیت المقدس را خراب کنه، منهدم کنه. یرید هدم بیت المقدس. اجتمع الناس الى حزقیل النبی، مردم اومدن نزد حزقیل، پیامبر اون زمان به نام حزقیل بود. فشکو ذالک اله، او شکایت کردن که این پادشاه قبطیان میخواد مسجد بیت المقدس را و مسجد اقصا را بخواد خراب کند. فقال لعلی اناجی ربی اللیله، من امشب با خدا مناجات میکنم، صحبت میکنم، دعا میکنم. فلما جاء جنه الليل ناجى ربه، وقتی شب شد و اون مناجات کرد با خدای خودش. فاوحى الله الیه، خداوند به او وحی کرد، انی قد کفیتکهم، دیگه من شما را کفایت کردم، اینا را مشکل را حل کردم. و کانوا قد مضوا، بعد اینا دیگه همه از بین رفتند. خداوند را وحی فرموده به فرشته باد است، امسک علیهم انفاسهم، اینا نفسهاشون را بگیر و خفشون کن. فماتو کلهم، همشون مردن. فاصبح حزقیل النبی، صبح شد و اخبر قومه، به قومش هم خبر داد که خداوند همچی چیزی به من وحی فرموده. فخرجوا، اینا هم رفتند و دیدن بله درسته همه مردن. فوجدوهم قد ماتوا ودخل حزقیل النبی العاج، این هم این پیامبر حزقیل خودش هم از این کار تعجب کرد که من اینقدر قدرت دارم که یه لشکر را با یک دعا از بین بردم. فقال فی نفسی ما فضل سلیمان ابن داوود النبی علیه، قال در نفس خودش گفت که سلیمان چی برتری بر من دارد، من هم چه قدرتی دارم. و قد اعطیت مثل هذا، همچه معجزه خداوند به من عطا کرد. قال فخرجت قرحه على كبده، یک دوملی، یک غده توموری رو کبدش، یه حالا قرحه زخم روی کبدش خارج شده. فاذت و او را اذیت کرد. فخشع لله، فهمید این از کجا منشأ شده، از کجا این مشکل ناشی شده، از همون عجبش، از همون تعجبش، از همون تو غروری که حالا شاید غرور میشه گفت. بله به همین جهت سریع، بله، فخشع، خاشع شده و ذلیل شده و قعد علی الرماد، برای تلافی این کار و اون عجب و این خوشی خوشحالی که در نفسش وجود آمده رفت خاکستر آورد و رو خاکستر نشست. و قعد علی الرماد، رماد یعنی خاکستر. فاوحى الله اليه، خداوند به او وحی فرمود، ان خذ لبن التین، برو شیر انجیر رو بگیر. فحکه على صدرک من خارج، روی سینت بمال از بیرون. ففعل فسکن عنه ذلک، یعنی روی کبدت بمال. این کار را هم کرد و اون مشکل برطرف شده، تسکین شد و برطرف شد. پس علی ای حال، این یکی از درمانهای و بهترین درمان و تنها ترین درمان غده هایی که روی کبد به وجود میاد یا زخم هایی که روی کبد به وجود، قرحه یعنی یا چرک جمع بشه، یا فرض کنید که توموری باشه یا غده ای باشه که روی کبد ظاهر بشه، یه درمانش همین شیر انجیر است. این هم من به خیلی ها سفارش کردم و استفاده کردند و خوب شدن. غده های بزرگ هم آب شد، بهترین روش برای آب کردن غده های کبد و تومور های کبد همین شیر انجیر بمالند از بیرون، بمالند روی کبد و روی محل غده. اینا انجیری که سبزی که وقتی میکنید یک قطره شیر میاد بیرون دیده شده، یا برگ انجیر که بکنید یک قطره شیر میاد، مراد همین شیر است. این شیر را بمالند روی کبد و روی تومور و روی ورم کبد، درمان خواهد شد.
اگر
دیگه باید سب کنه فصلش بیاد. حالا ای حالین بله، حالا ما در این مسئله، در این داستان نکاتی وجود داره. حالا چه اتفاقی افتاده که این لشکر مرد؟ حالا این ملک فرشته هوا و باد چیکار کرده؟ حالا به نظر میرسه به اونها اکسیژن نرسیده، کاری کرده که به اونها اکسیژن نرسیده و خفه شدن. حالا آتشی روشن کرده بودن، کاری کرده بودن، خلاصه خفه شدن، اکسیژن به بدنهاشون نرسیده و مردن. یه احتمال دیگر این است که البته این ظاهرش همینه، چون فرماید که فأخذ امسک علیهم انفاسهم، نفسهاشون را گرفت، امسک گرفت یعنی من کرد از نفس کشیدن و استفاده از هوا و اکسیژن هوا، اونها را من کرد. یعنی اکسیژن هوا به در یه حالتی این فرشته کاری کرده یا بالاخره حالا یه اتفاقی افتاده که اکسیژن هوا کم شده و اینها همه خفه شدند و مردن. ظاهرش این. البته احتمال دیگری هم هست، این است که این یه مسمومیتیست به سبب این هوا و این نفس کشیدن، مبتلا به یه مسمومیتی شدن. این یه نکته. مهم این است که این نکته دیگری این روایت داره و اون این است که خداوند زمانی که یک شخصی را بیمار میکنه، مبتلا میکنه، گرفتار میکنه، از این روایت استفاده، از این داستان استفاده میشه که خداوند یه چیزی از او بخواد. حالا بالاخره یک کاری کرده، یک گناهی کرده، یک معصیتی کرده، یک کار نیکویی که باید انجام بده انجام نداده، خداوند میخواد این کار را انجام بده و این حالت و این صفتی که داره تغییر کنه. اینجا چیزی که اتفاق افتاده اینه، این حزقل مبتلا به عجب شده، خوشحال شده از این کارش و از این توانایی که داره و قدرتی که داره. بالاخره عجب در دلش، به دلش راه بله راه پیدا کرده. حالت تعجب و حالت غرور یا مختصریست. بالاخره این گفت سلیمان از من بالاتر نیست، که این توان دارم و این قدرت دارم، با یک دعای لشکر را نابود کنم، من از سلیمان کمتر، سلیمان نابود کمتر نیستم. بالاخره این سبب شد که خداوند او را مبتلا کند به این بیماری، این بیماری که تومور و غده‌ای که رو کبدش، و این فهمید خداوند او را بیمار کرده برای گناهش، برای او کاری که نباید انجام بده. پیامبران گناه نمی کنند ولی ترک اولاست، این کار سزاوار نبود انجام بده. به همین جهت فهمید، جریانش فهمید، علتش را فهمید و رفت این مشکل را برطرف کرد. با تواضع، با خشوع رفت رو خاکستر نشست که خداوند نشون بده که من خارم، من ذلیلم، من هیچی نیستم، من خاکسترم و رو خاکستر میشینم. این در کل انسان ها این صادق است. بالاخره انسانی که بیمار میشه، گرفتار میشه، باید بداند که خداوند تبارک و تعالی یه چیزی ازش میخواد، یک گناهی ازش صادر شده که سبب شده خداوند بله او را گرفتار کنه و مبتلا کند. پس باید سعی کنه گناهش را بشناسد و اون گناه را جبران کند. اگر ظلمی به کسی کرده جبران کند، اگر عجبی داخل شده تواضع کند، اگر بله چیزی گری بوده خلاصه برطرف کند و به دنبال او درمان و شفا و خوب شدن حاصل خواهد شد. علی حال آخرش هم این قرحه که عرض شد بیشتر مراد یک غده و تومور، چون می فرماید خرج علی کبدی، روی کبدش ظهور کرده و بروز کرده و وجود آمده، بس یه توموری باید باشه، یه چیزی ورمی باید باشه، صرفا یه زخم نخواهد بود. هرچند قرحه در لغت به معنای زخم است و چرک است و امثال اینا، حالا چرک و زخ اونا جمع شده، خون و چرک جمع شده، یک کیستی تشکیل داده یا قدهی تشکیل داده یا ورمی تشکیل داده، مهم این است که درمانش خداوند به اون پیامبر وحی فرموده که درمانش شیر انجیر است. بیماری بعدی بیماری یرقان است. بیماری یرقان و زردی از بیماری های کبد، بیماری شایعی هست و عده زیادی مبتلا میشن. روایتی که راجع به یرقان وارد شده متعدد هست، حالا چه درمانهاش چه علل و اسبابش. حالا یحن اولین چیزی است که روایت اشاره بکند، میفرماید پیشگیری کنید از بیماری یرقان. و پیشگیریش این است که انسان در تابستان وارد خونه نمیشه. وقتی در خونه را باز میکنند، در اتاق را باز میکنند، فورا وارد خونه وارد اتاق نمیشه، اجازه بده مکس کنه، هوا عوض بشه، رد و بدل بشه، بعد وارد خونه بشه. در زمستان هم از خونه خارج نمیشه تا اینکه اجازه بده هوا رد و بدل بشه، بعد از خونه خارج میشه. رساله ذهبی امام رضا میفرماید و من اراد لا یصیبه الیرقان، کسی که دوست دارد مبتلا به یرقان نشود و صفار زردی، فلا يدخل بيتا في الصيف اول ما يفتح بابه، وارد خونه نشود، اتاقی نشود در تابستان به مجرد اینکه درش را باز کند، وارد اون نشود. ولا يخرج منه اول ما يفتح بابه في الشتاء غدوتا، در زمستان هم به مجرد اینکه در را باز کند از خونه خارج نشود، اون هم صبح، زمستان صبح غدوتا. خیلی خوب، حالا خارج شدن از خونه مشخصه چه اتفاقی میفته. آدم از یک جای گرم به یک جای سرد میخواد منتقل بشه. داخل خونه علی القاعده گرم است و گرم میکنن، ولی بیرون خونه سرد است. از جای گرم به جای سرد میخواد منتقل بشه، باید دفعگی نباشد، تدریجی باشد، اجازه بده هوا رد و بدل بشه. یه هوای که نه گرم است و نه سرد است و دادم در اول بدنش بخورد و واجه بشه، بعد خارج بشه، منتقل بشه. باید از هوای گرم به متعادل، از متعادل به سرد، از هوای گرم به هوای سرد منتقل نشه. این راجع به زمستان. خب این احتمال وجود داره، علتش همینه، انتقال از جای گرم به جای سرد است. و اما در زمستان، در تابستان که فرماید وارد خونه نشوید، به مجرد باز کردن در فرماید وارد خونه نشوید، آیا این مسئله انتقال از هوای گرم به هوای سرد مطرح است؟ که مثلا میگیم داخل خونه سرد است و بیرون خونه گرم است، از هوای گرم به هوای سرد منتقل نشه؟ این احتمال وجود داره، ولی این احتمال ضعیفه، به خصوص در اون زمانهای قدیم. اون زمان کلری نداشتن، بالاخره کلر گازی ندارن. این انتقال از گرما به سرما نیست، چون خونه ها قدرا سرد نبوده، خونه ها هم گرم بوده، از یه جای گرم به یه جای گرم. بحث تغییر هوا نیست، بلکه احتمالی دارد که دری که بسته باشد و اتاقی که بسته باشد، بالاخره داخل خونه یه چیزی هست به انسان آسیب میزند، اجازه بدن این چیز خارج بشه، یا لااقل یه مقدارش کم بشه. حالا فرض کنید میکروب، مثلا میکروب در خونه جمع بشه، درش اگر بسته باشه میکروب زیاد میشه و تولید مثل میکنه و زیاد میشه و هوا را پر میکنه. در ره که باز میکنید اجازه بدید هوای بیرون وارد خونه بشه، هوای خونه مقدارش بیاد بیرون و این میکروب ها مقدارش اندک بشه و کم بشه. این احتمال هم وجود دارد و این احتمال شاید احتمال بیشتری است. راجع به تابستان، چیزایی که ضرر داره برای انسان خارج بشه. بحث اینجا بحث سرما و گرما نیست، چون تابستان همه جا گرم، داخل خونه و بیرون خونه همه گرم است. این راجع به پیشگیری. و اما راجع به درمان، یکی از درمانهاش گوشت کبوتریس به نام قطا. بله، این قطا یک کبوتریس به اندازه کبوترها، این کبوترها یک پرندهیست که به اندازه کبوتر. روایتی که کلینی نقل میکنه و غیر کلینی با سند معتبر از علی ابن مهزیار، قال تغدیتو مع ابی جعفر و امام باقر نهار خوردم. فأتیه به قطعاتیم برای او قطعاتی کلمه قطعات اومده قطعاتی ماله قطعات که امروزه به یک شبیه گنجشک هست قطعات بله شاید شبیه گنجشک باشه ولی این کتب لغت میفرماید بله اندازه کبوتر است. بعد امام فرمود انه مبارکون این قطعات مبارک است و کان ابی یعجبه و پدرم خوشش می آمد از این پرنده و گوشت این پرنده و کان یامر ان یطعم صاحب الیرقان پدرم امر می فرمودن به اون کسی که یرقان دارد بدن یشواله و بریان می کنن فانه ینفعه و برای او مفید است و او را درمان می کنن. پس یکی از درمانهای یرقان گوشت پرندهی به نام قطعات. حالا این دقیقا چی هست و معادل فارسیش نیست اینجا نوشته نشده ولی حالا انشاءالله نگاه میکنم ببینم قطعات شاید به اسم همه این همه اسم معروف باشه به این اسم اینجا هم معروف به اسم قطع. این دومین درمان سومین درمان سوره بینه روایت شده که سوره بینه بیاویزند روی کسی که یرقان دارد و کسی که آب مروارید دارد بعد از آنی که آب این سوره را بخورن یعنی بنویسن و پاک کنن و بخورن در یک ظرف تمیز را بنویسن با زعفران و چیزی دیگر تربت امام حسین را بشورند و بخورن اون آب را بخورند و به گردن آویزند این سوره را برای این دو نفر خوبه یکی کسی که یرقان دارد و کسی است که سفیدی چشم دارد یعنی آب مروارید دارد. چهارمین درمان و شاید این جزء درمان‌های مهمش فرماید قشور پوست خیار بادرنج خیار بادرنج پوست خیار بادرنج روایتش از حماد بن مهران بلخی قال کنا نتخلف للرضا علیه السلام بخراسان نزد امام رضا می رفتیم فشکا الیه یوم من الایام شاب منا الیرقان یه جوانی از ما شکایت کرد به سوی امام رضا از بیماری یرقان. فقال خذ خیار بادرنج امام فرمود با خیار بادرنج بگیر. فقشره پوستش را بکن. ثم اطبخ قشوره پوستش را بپز بالماء با آب. ثم اشربه و را بخور. ثلاثت ایام على ریق ناشتا سه روز ناشتا کل یوم مقدار رطلن هر روز به اندازه 420 گرم. فاخبرنا الشاب بعد ذلك فاخبرنا الشاب بعد ذلك اون جوان هم به ما خبر داد که انه عالج به صاحبه مرتين دو مرتبه این را استفاده کرد یا اون رفیقش را صاحبش را به رفیقش دو بار داد فبرع بإذن الله تعالی و اون هم خوب شده. حالا این خیار بادرنج هم خیلی مشخص نشده معناش چیه. خلاص اگر یه جور خیاری باشه بله میشه گفت پوست خیار برای اینهایی که یرقان دارند مفیده. حالا این خیار که امروز متعارف است یا خیار چنبر باشه خیار چنبر باشه یکی از این دوتا مثلا یا ممکنه بعضی خیار دیگریست غیر از این دوتا. ما یه خیار معروف داریم همون خیار سبز بله یه خیار دیگری هم داریم به نام خیار چنبر. حالا باز ممکنه یه خیار سومی هم هست به نام خیار بادرنج. مهم این است که یه جور خیاری هست و پوستش درمان بیماری یرقان هست. پنجمین درمان یرقان هره؟ خیار بزرگ نسید درمان شد یرقان باید باشه خیار بزرگ بله بعید نیست. باز اون خیار چنبر وقتی بزرگ میشه خیلی بزرگ میشه شبیه خربوزه رنگش زرد میشه طعمش شبیه خربوزه میشه و خوشمزه تر هم هست تو خوزستان هست اون ممکنه اون هم باشه. علی حال این حالا داروی پنجم یرقان و مهمترین داروش بعد از مرکب اول مرکب چهار هست. درباره مرکب چهار میفرماید انه نافع لصفرة العین ولای زردی چشم اینایی که چشمشون سفیدی چشم زرد بشه این درمانش مرکب چهار است. حالا به علت غلبه صفرا بشه یا یرقان یا به علت بسته شدن مجاری کبد است که مجاری کبدی که منتهی به صفرا بشه، مانع از خروج صفرا و در بدن پخش بشه و زرد بشه. نافع لصفرة العين وصفرة اللون، زردی رنگ و اليرقان، برای یرقان هم مفید، مرکب چار، هم برای زردی چشم، هم برای زردی بدن، هم برای یرقان مفید است. بعد بحثش هم تفصیلش هم در جلد دوم آمده است. ششمین درمان و شاید مهمترین و شاخصترین درمانش مرکب یک است. فرماید درباره مرکب یک انه نافع للیرقان، مفید است برای یرقان، و الحمى الصلبة الشديده، برای تب سخت، تب شدید مفید است، بس برای یرقان مفید است و درمان یرقان است. مرکب یک درمان یرقان است. مرکب چهار هم درمان یرقان و درمان زردی چشم و زردی رنگ و درمان یرقان است. این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله. Oh, God.